ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرمانده ارشد نظامی ایران می‌گوید برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل تمرین کرده ایم. ایران می‌گوید صدای شلیک ضد هوایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای به دلیل یک مانور دفاعی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه ها انجام نشده است. غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با اشاره به احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت نیروهای نظامی ایران برای پاسخ به این حملات طرح‌های عملیاتی تمرین شده دارند. این واکنش پس از آن است که با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در سفر به آمریکا گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است تا گزینه نظامی در برابر ایران را به گزینه عملی مبدل کنند. غلام علی رشید روز دوشنبه در جمع فرماندهان ارشد سپاه تصریح کرد که به باور او حمله اسرائیل به تأسیسات ایران باید با چراغ سبز آمریکا انجام شود و اضافه کرد در صورت حمله احتمالی تمامی مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدأ حمله با پاسخ ایران مواجه خواهد شد. یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفت صدای شلیک ضد هوایی که بامداد دوشنبه از اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به گوش رسید نتیجه تمرین پدافند هوایی برای افزایش توانمندی‌های سامانه دفاعی بود. به گفته محمد تقی ایرانی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، این رزمایش ساعت 5 بامداد به وقت محلی با آمادگی کامل و هماهنگی با نیروهای مسلح برگزار شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران ویدیوهایی از شلیک ممتد ضد هوایی منتشر کردند. این خبر در حالی است که دور هفتم گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده برای احیای برجام از 8 آذر از سر گرفته شده است. و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریک مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی، نه چیزی بیش از اون، دریافت شده. جوابهاشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان گفته بود دیدگاه ایالات متحده از طریق اروپایی ها و در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. وزیر نفت ایران با بیان اینکه در برخی از چاه‌های نفتی تولید از 50,000 بشکه نفت به 1,000 بشکه رسیده، ادعا کرد با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان میتوان تولید را افزایش داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا تحلیلگر مسائل نفتی ساکن قبرس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد صحت این ادعا جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
من اول این نکته را خدمت شما عرض بکنم که این دانش بنیان به نظر من کلید واژه رانت و اختلاس در دوره جدید وزارت نفت هست. در دوره زنگنه با توجه به اینکه برجام در شرف انعقاد بود و رفع تحریم ها و اینها، کلید واژه رانت و برداشت پول و دریافت بودجه های کلان در حفاری و اکتشاف و توسعه بود، مباحث توسعه ای بود که خب اطرافیان زنگنه، کسانی که به دفترش رفت آمد داشتن، شرکت هایی به این نام ثبت کردن، بودجه های بسیار درشتی گرفتن، حتی پروژه هایی رو ارجاع داده شد بهشون، اونها هم میلیاردر شدن و با پایان اون دوران هم عملا دوره خیلی هاشون تموم شد. بعضی هاشون هم سعی میکنن شرایط خودشون رو حفظ کنن یه جوری تا دوره بعدی دوباره بخواد شروع بشه. الان در دوره جدید با توجه به اینکه مطمئنن تحریم ها و ایناسونی ها برداشته نمیشه، اومدن کلید واژه دانش بنیان رو مطرح کردن که اصلا یک حرف بی ربطیه. دانش به این معنی که چیزی رو بدونی، کسی که چیزی رو میدونه لزوما قادر به انجامش نیست. اینکه من میدونم موتور مثلا پیکان چجوری کار میکنه به این معنی نیستش که من میتونم یه موتور پیکان بسازم خودم یا میتونم مثلا تعمیرش بکنم. این خیلی بحث متفاوتی است. هر کی دانشگاه رفته باشه یه چیزی رو یاد گرفته باشه یا یک علمی رو بلد باشه که نمیتونه انجامش بده. ما برای افزایش تولید چاه‌ها نیازمند تکنولوژی، نیازمند مواد پیچیده‌ای هستیم و نیازمند تکنیکیم که هیچ کدوم اینها رو ما در ایران حتی بعد از این همه سال، بعد از شعار ملی کردن نفت و بعد از بیرون کردن خارجی‌ها بعد از انقلاب هنوز به دست نیاوردیم و امکان انجامش رو نداریم. علت اینه که چاه‌ها به اینجا رسیده، برای اینکه چاه‌ها امروز به اینجا نرسیده. این چاه‌ها چند سال پیش همون موقعی که دوره اول تحریم‌های ترامپ هم شروع شد ما میگفتیم، ولی خب کسی گوشش بدهکار نبود که چاه‌هایی که وقتی تولیدش رو میاری پایین به دلیل اینکه تحریمی نمیتونی بفروشی نفت رو، به این آسونی‌ها نمیتونی تولید رو دوباره برگردونی. من یک نکته خیلی ساده‌ای رو در رابطه با چاه‌های نفت خدمتتون عرض می‌کنم. دیواره چاه‌های نفت متناسب با فشار سیالی که ازش عبور می‌کنه استحکام داره و وقتی این فشار کم و زیاد میشه این دیوار هم به تناسب از بین میره. این دیواره و این دیواره ها نیازمند سیمانه های خاصی هستش، من خیلی ساده بخوام بگم، که ما اون رو نداریم. اون مواد رو در ایران نمیتونیم تولید کنیم با تکنولوژی روز دنیا. و بعد تکنیک هایی هستش برای حفظ فشار چاه ها و تزریق گاز و روش های دیگه، حفر چاه های کمکی، اینها رو ما نداریم. این تکنیک ها، این تکنولوژی ها، دستگاه های مورد نیازش رو ما در ایران نداریم. حالا ما بیایم شرکت دانش بنیانی که حالا عمدش هم در اختیار سپاه هست، این شرکت ها یه دی دانش رو ببرین اونجا، یه سری طرح‌های تئوریک بدن، آزمایشگاه درست کنن، یه سری آزمایش انجام بدن و اینها، با اینا نمیشه نفت یک کشوری مثل ایران رو اداره کرد و تولیدش رو افزایش داد. کما اینکه اگر همه اینها رو ما داشته باشیم، هیچ چاه نفتی در جهان بر نمیگرده تولیدش به اون روز اولی که تولید میکرد. چاه‌های نفت پیر میشن. به همین دلیل هم حفاری هیچ وقت تموم نمیشه توی میدان‌های نفت.
جواد اوجی وزیر نفت گفته که با احیای چاه‌های کمبازده ظرفیت تولید سالیانه 80 میلیون بشکه‌ای نفت با کمترین سرمایه گذاری ایجاد میشه. این حرف ایشون تا چه اندازه میتونه صحت داشته باشه؟
برمیگرده باز به همون بحثی که من عرض کردم خدمتتون. اولا که هیچ چاهی نمیتونه برگرده به اون روز اول تولیدش. ایشون معیارش اون روز اولیه که این چاه‌ها حفر شدن و چه مقدار تولید میکردن. اون چاهی که روز اولی که حفر شده 50000 بشکه نفت تولید میکرده، الان رسیده به 1000 بشکه. شما با بهترین تکنولوژی‌ها شاید بتونی برسونیش به 25000 بشکه. نمیتونی دوباره برش گردونی رو 50000 بشکه. مگر اینکه بری چاه‌های جدیدی حفر کنی تو اون میدان و تکنیک‌های خیلی پیچیده و هزینه بری رو انجام بدی، که خب ایران نه هزینه‌شو داره نه تکنولوژی‌شو داره نه شرکت‌هایی که صاحب این تکنولوژی هستن حاضرن برن توی ایران.
بله، خود این آقای اوجی در یه قسمت از حرفاش میگه ایجاد هر حلقه چاه 10 تا 12 میلیون دلار هزینه داره.
بله هزینه داره و به همین دلیل هم هستش که اصلا یکی از معیارهای آینده بازار نفت در جهان میزان فعالیت‌های حفاری تو دنیاست، که نشون میده چقدر سرمایه‌گذاری برای آینده تولید داره انجام میشه. متو حرفایی که ایشون میزنه از اون دست حرفایی هستش که احمدی نژاد هم میزد. میگه ما شاید 4000 نخبه در کشور کشف میکرد. این 4000 تا 4 تاش رو واقعا نخبن که بلافاصله میرن آمریکا و اروپا و جای درست حسابی برای اینکه تحصیل کنن و کار کنن و زندگی درست داشته باشن. 3900 بقیه‌اش از همون دست نخبگانی هستن که توی زیرزمین خونه‌شون بچه بودن انرژی اتمی تولید میکردن و اینا میخوان برن سراغ اون 3900 خورده‌ای بهشون پول بدن، بگن که خب شما بیاین دانش بنیان درست کنین و تو این راستا ما بتونیم تولید نفت افزایش بدیم. بعد از چند سال هم اعلام میکنن که خب نشد، مثل همون پروژه هایی که در زمان احمدی نژاد و در زمان کاظمی و رستم قاسمی اومدن تعریف کردن برای فارس جنوبی. پروژه های 35 ماهه گفتن ما کل فارس جنوبی رو 35 ماهه راه اندازی میکنیم و به تولید میرسونیم. بعد از 70 ماه دولت بعدی که اومد تحویل گرفت، هیچ کدوم از پروژه ها بیشتر از 30% پیشرفت نکرده بود، اونم فقط با پول ریختن و پول پاشیدن که هیچ فایده ای هم برای مملکت نداشت. متاسفانه نه اراده ای وجود داره در این حوزه ها، نه اگر اراده ای وجود داشته باشه امکانی وجود داره برای اینکه این شعارها به واقعیت بخواد تبدیل بشه و آقایون بتونن که اون کاری رو که دارن شعارش رو میدن انجام بدن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما به گزارش رسانه‌های داخل ایران، 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از برخی از بازیگران زن به دلیل نوع پوشش و معلوم بودن گردن و گوش آنان شکایت کردند. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
شکایت 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از بازیگران زن به دلیل نوع پوشش آنان در برخی رسانه‌های ایران بار دیگر نگاه‌ها را به سوی طلاب شاکی معطوف کرده و انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی کلید زده است. این عده از طلاب قمی به طور مشخص از 15 بازیگر زن در شکایت خود نام بردند که در سایت‌های خبری ایران نام هیچ یک از بازیگران ذکر نشده است. در متن شکایت طلاب آمده که در پی معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوش‌ها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزئینی مانند گل سر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارک‌های پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای، این طلاب دست به چنین اقدام و شکایتی زدند. شقایق نوروزی، بازیگر تلویزیونی ساکن اسپانیا، می‌گوید این اولین باری نیست که چنین شکایتی مطرح می‌شود.
اولا که این موضوع جدیدی نیست، یعنی اینکه یه شکایت جمعی بکنن، حالا حتی به ویژه از سمت طلاب. اینکه چرا هر از گاهی این کار به این شکل داره انجام میشه، چون بازیگران زن که اینا ولشون نمیکنن، یعنی دوستان من تا اونجایی که من هم از ایرانم اومدم و در ارتباطم خبر دادم، همچنان مدام خواسته میشن، باید پاسخگو باشن برای هر کاری که در فضای مجازیشون انجام میدن. این کار جمعی به نظر میاد در موقعهای انجام میشه که در واقع میخوان یه اخباری بدن به خاطر اینکه مثلا شرایط سیاسی ویژه شده، نگران این هستن که برخی از این بازیگران واکنش‌های یا حمایت‌های سیاسی نکنن. و این نکته هم مهمه، در این لیست ما نمیدونیم چه اسامی هستش. آن بازیگران زنی که تمام این سالها حمایت کردن از سیستم، مدام در این حسینی ها هستن، نظری پخش میکنن، فلان جنرال میمیره براش پست میذارن، در انتخابات حمایت جدی دارن، هر شعاری رو که حکومت برای سرکوب مردم میخواد اینو بازنمایش میکنن، آیا یک بار شد اسم اینها در این لیست ها باشه؟
در شکایت طلاب قم همچنین آمده که نقش بستن تصاویر جنسی این زنان در اذهان در کنار پیامدهای اجتماعی موجب برخی آثار فردی به گفته طلاب از جمله تحلیل رفتن عقل، محرومیت انس با خدا و تأثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر می شود. در ادامه شکایتنامه طلاب قم گفته شده که این بازیگران با انتشار تصاویر خود در اینستاگرام و حضور در معابر و مجالس عمومی، با این پوشش ها به این طلاب، خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند به توصیف طلاب ضرر معنوی وارد کرده و شاکیان خواستار جبران تمامی این ضررها شدند. شقایق نوروزی، بازیگر تلویزیونی، در این زمینه چنین میگوید:
اینکه اینها میتونن آسیب بزنن به مردم طبیعیه، فقط هم در مورد بازیگران زن نیست، میتونن حکم بسازن، میتونن همون کاری که همیشه میدونیم انجام میدن، آسیب بزنن در واقع به یک ذره امنیتی هم که مردم دارن. اما نکته این هستش که ببینید، بازیگران زن از اول انقلاب تو همین الان مسئولیتشون چی هستش؟ مسئولیتشون این هستش که بیان این تصویر فیک و دروغینی که اینها میخوان به عنوان زن در جمهوری اسلامی رو نشون بدن، این دروغ رو در واقع مدام جلوی دوربین به نمایش بدن. تمام بار این مسئولیت رو یه بخش زیادش رو شونه اینا گذاشتن. مسئله اعتراض زنان به حجاب اجباری، گذاشتن کنار روسری هاشون، اصلا مسئله نیست که بازیگران زن شروع کرده باشن یا درش انقدر نقش پررنگی داشته باشن. آن چیزی که داره در از اتفاق میفته در دل جامعه است، در کف خیابونا است. اصلا این مبارزه‌ای که زنان عادی وقتی ما میریم بیرون میبینیم دارن علیه حجاب اجباری انجام میدن، شگفت انگیزیه. اینا دارن کار اصلی انجام میدن. حالا اینا فکر میکنن بازیگران زن چون دستشون بهشون میرسه و جلوی این دوربین ها هستن و جان و زندگیشون بیشتر حالا به هر نحوی در کنترل اینها هستش، میتونن با سرکوب اینها، با اینکه ما حکم برای این، با اینکه به شما به معنویات ما آسیب زدید، بیان در واقع زنان رو در کف خیابون سرکوب بکنن. اینها به معنویات به زمین این دوستان آسیبی نزدن. آن چیزی که علیه حجاب اجباری وجود داره در کف خود خیابون ها در دل جامعه زنان هستش.
هر از چند گاهی برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای مذهبی از موضوع حجاب و پوشش زنان انتقاد کرده و به آن اعتراض کردند، اما در مقابل کارزارهایی نیز علیه حجاب اجباری در ایران و خارج از کشور برگزار شده است.
بله، با این گزارش فرهنگی قویمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.